بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت همه دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر برنامه روشنای احکام که این لحظه شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو برای دیدن انتخاب کردید. خیلی خدا خوش آمدید به برنامه خودتون. طبق معمول روزهای سه شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 خدمت هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. عزیزان انشاءالله از این فرصت تقریبا یک ساعت استفاده کنن و هر گونه سوال شرعی و احکام دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. از تمام راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست، چه سامانه پیام کوتاه، چه فضای مجازی، چه تلفن که میتونید زنده و مستقیم سوالاتتون رو بپرسید یا فایل صوتی ارسال کنید از طریق فضای مجازی و حتما انشالله پاسخگو هستیم. منتها دلمون میخواد که عزیزانی که سوال دارن حالا به صورت مستقیم لطف کنن سوالاتشون رو از طریق تلفن‌های ارتباطی برنامه بپرسن و حتما در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. عنایت بفرمایید دوستانی که حالا سوال تلفنی دارن همین ابتدای برنامه بزرگواری کنن، ارتباط برقرار کنن که کار به دقایق پایانی نکشه و معمولا ما شرمنده عزیزان میشیم که روی خط ارتباطی نتونستن بیان و سوالشون رو نتونستن مطرح کنن. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام المسلمین استاد بهیدپور عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه، هر کجا که هستید در این واپسین ساعاتی که منتهی به شب پرفضیلت 25 ذی‌قعده یعنی شب ده ذوالعرض می شود، امیدواریم که خدای متعال به هممون توفیق بهره برداری از این شبها و روزهای پرفضیلت خودش رو به ما عنایت بفرماید.
بله خیلی ممنون و متشکرم. همین ابتدا استاد حالا اشاره بفرمید که ما ظاهرن در مورد ده ذوالعرض مثل فردا که 25 ذی‌قعده است هم امشب اعمال داریم هم فردا اعمال داریم.
بله امشب هم داره فردا هم داره، ولی مهمش روزه فرداست که چهار روز ممتاز در طول سال هست که روایتش از امام هادی علیه السلامه که فرمودن این چهار روز رو اگر کسی روزه بگیرد معادل روزه دهر است، یعنی یک عمر. البته اینم اضافه کنیم کسی که روزه قضا داره فکر نکنه فردا رو گرفت دیگه تمام روزهای قضاش
جبران
شد تمام شد، نه اینو بارها عرض کردیم، نه خیر، کسی که روزه قضا داره همین فردا رو فقط یک روز حساب میشه روزه قضا، بقیه روزهای قضا شما حالا انشالله به تدریج قضا میکنه، ولی ثواب بالاست، خیلی ثواب بالاست. اون چهار روزم روز ولادت پیامبر عظیم شأن اسلامه، روز مبعثشونه یعنی روز 17 ربیع و 27 رجب و فردا که روز ده ذوالعرضه و روز قدیر. این چهار روز بسیار بسیار ممتازه.
بله خیلی ممنونم.
البته خب هوا هم گرمه، روزم طولانیه، ولی خب اگر واقعا تمهیداتی بیاندیشن مقدماتی که بتونن روزه رو بگیرن خیلی ثواب داره.
بله ان شاء الله که عزیزانی که براشون امکان داره حتما از فیض روزه فردا و اعمال فردا غافل نشن. اینم بگیم که هر کسی که روزه قضا داره نمیتونه روزه مستحبی بگیره، به نیت روزه قضا بگیره و به نیت اینکه فردا بر اساس فضیلت داره روزه گرفتن و نیت خلاصه اون روز رو هم بکنه، انشالله خداوند ثوابش رو بهش عنایت میکنه. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام رسیده، منتظر تلفن هاتون هم هستیم. گفتن در جایی مجاز هستیم با اهل سنت نماز بخونیم، جایی که مجازیم باید دست ها رو روی هم بگذاریم و روی فرش سجده کنیم؟
نه دست ها رو که اصلا هیچ کس نمیگه روی هم بگذاریم، برای اینکه خود آیون اهل سنت هم در این مسئله متفق القول نیستن، یعنی مذاهب چهارگانه‌شون با هم اختلاف داره، بعضیاشون دست باز نماز میخونن بعضیشون دست بسته، رو این جهت حساسیتی ندارن که شما دستتون رو رو هم بگذارید، نه هیچ حساسیتی رو این مسئله ندارن. بنابراین دست رو که اصطلاحش میگیم تکتف، دست رو رو هم نگذارید، این مال این. اما نسبت به مهر چرا حساسیت دارن؟ نسبت به مهر حساسیت دارن و حضرت امام رضوان الله علیه و رهبری و بعضی از آقایون مراجع نظرشون بر این است که در مورد مهر اگر واقعا امکان این که شما روی زمین که سنگ است سجده کنید، امکانش اگر نیست هم روی فرش سجده کنید. بنابراین توی این مسئله باید حتما دقت کنن ببینن فتوای مرجع تقلیدشون چیه، چون بعضی از آقایون میگن که خب اگر تقیه بود شما ناچار شدی روی فرش رو سجده کردی بعد برو دوباره اعاده کن، بعضی میگن نه نیاز به اعاده نداره. عرض کردم امام، رهبری، آیت الله مکارم، اینا میفرمان نه نیازی به اعاده نداره. اعاده یعنی که دوباره بری بخونی، نه نیازی نیست. اگر دیدی که چاره نیست روی فرش، من اون مکه مدینه هم حجاج ما رفتن، حالا یه وقتی است که شانسی یه جایی قرار میگیره که اصلا کف مسجد الحرام و فرش هم نیست، سنگه، خب راحت. یا کف مسجد النبی است، سنگه، خب چه بهتر. اما یه وقتی است یه جایی قرار گرفته که فرشه، چیکار کنه الان؟ کجا بره؟ مهر نمیتونه بگذاره. به فتوای این بزرگواران اگر روی فرش هم سجده کرد ایرادی نداره.
حالا ممکنه در مثلا غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی و حج باشه، در مناطق ایران خودمون که مثلا حالا اهل سنت هم هستن و شیعه هم هستن
و مسجد هم همش فرشه و مسجد هم همش فرشه، جای سنگ نداره. عرض کردم طبق نظر این چند بزرگواری که عرض کردم میفرمان اگر رو فرش هم سجده کنه مانعی نداره.
بله، این سوال رو آقای یاسین از شاهین شهر برام فرستاده. سوال بعدی گفتن خانمی هستم که برای خودم شغل جدا از همسرم دارم، از همسرم داشتم و بعد از بازنشستگی پولی به دست آوردم، الان با این پول میتونم فیش حج خریداری کنم. بعد گفتن اما بعد از اگر بخوام برم حج، بعد از بازگشت از حج همسرم قادر به تأمین مخارج زندگی نیست. البته خودم میتوانم خرج زندگی را بدهم، اما بر من که واجب نیست خرج همسرم و فرزندانم را بدهم. آیا الان حج بر من واجب میشه؟
کاملا درست فرمودن. اون چیزی رو که بابت پاداش پایان خدمت میدن به مقداری هست که ایشون باش حج بره، البته سال دیگه نمیدونیم، ما فعلا نمیتونیم قضاوت کنیم که سال دیگه چقدره. امسال حدودا 270 میلیون بود حج آزاد، خرید فیش به اضافه خزینه‌ای که به کاروان میدادید. سال دیگه نمیدونیم چقدره، ولی در اصل فکر میکنم میتونن، ایشون میتونن که حج آزادو برن، واجبه. منتها این که حالا زندگی خلاصه شوهرشون لنگ خواهد بود، ایشون چه حج برن چه حج نرن، شوهر که چیزی بهش اضافه نمیشه، که همون حقوقش هست و هست. منتها یه مطلب هست، یه مقدار اینجا حساسه. یه وقت است که لنگ بودن زندگی به اندازه ایست که واقعا قابل تحمل نیست، خیلی مشقت شدید داره، که البته به اینجا فکر نمی کنم برسه ها، که حالا میگه لنگه، نه به اینجا که نمیرسه، که تحملش واقعا ممکن نباشه. یعنی دیگه واقعا گرسنگی میخورن جوریه، مثلا که ایشون بگه نه دیگه حج من نمیرم، پولی که میخوام برم حج بدم همینجا کمک هزینه زندگی میکنم. بله اونجا، بله اونجا باید زندگی رو ایشون کمک بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اون وضعیت مشقت بار که بهش میگیم حرج پیش نیاد. ولی نه، اگر که زندگی سخت هست ولی قابل تحمله.
این هزینه هایی که بعضی حالا سوال میکنن، گاهی اسمشون میذارن ضروری زندگی، مثلا بچهشون میخواد ازدواج کنه، پسرشون نمیدونم، دخترشون میخواد شوهر کنه، خب میگه این هزینه ها رو من در آینده باید برای جهیزیه و هزینه های اینا جزء هزینه های واجبه؟ حالا چه بر مرد چه بر
اینا نفقه نیست و حج بر همه اینا مقدمه.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقا عبدالله از افغانستان برام فایل صوتی فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بچه ها صدا را بی‌زحمت تقویت کنید.
شناس محترم، یه سوال شرعی داشتم، اون این که بنده در افغانستان هم یه رفیقی دارم، عاشق دختر اهل سنت شده. ببینم از نظر شیعه آیا این ازدواج با دختر اهل سنت جایز هست یا نیست، و اگر جایز هست چه شرایطی باید داشته باشد. خیلی ممنون، از برنامه خوبیستان.
خیلی ممنون و متشکر. حالا معمولا سوال از اون سمت بود که آره، که یک خانومی میخواد با یک آقای اهل سنت ازدواج کنه، اما از این سمت چی؟
بره. اشکالی نداره که هر دو مسلمانن، که مانعی نداره که مسلمان با مسلمان میتونه ازدواج کنه، و معمولا هم این طرف خطر کمتره، یعنی معمولا مرد کمتر تحت تأثیر اعتقادات خانومش قرار میگیره. ما حالا شرط میذاریم، میگیم مانعی نداره، اشکالی نداره، به شرط این که مواظب باشه هم این آقا که الان ازدواج میکنه با این خانم اهل سنت اعتقادات شیعه خودش رو حفظ بکنه، اگر تضمین میده میگه بله 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 من هیچ کوتاه نمیام، من همینم. اعتقادات خودش رو تضمین میکنه، یک. و دو، فرزندانی هم که انشالله ازشون به دنیا میاد اونا رو مواظبت بکنه که بر اساس اون طریق حق ولایت امیرالمومنین پیش بره، اگر اطمینان به این داشته باشه اشکال نداره.
از اینکه وقت مثلا نگرانه یا بترسه که خانواده مثلا پدر زن اینها تأثیر گذار باشن در اعتقاد،
خوف اوغلایی اگر داشته باشه نباید این کارو بکنه، پیش نره. خوف اوغلایی یعنی چی؟ یعنی نه اینکه من ترسوام، هر آدم عاقلی همین است دیگه، با این خانواده میخواد ازدواج بکنه، پدر زنه ممکنه مثلا خیلی تاثیرگذار باشه، اینا هست، اینا رو باید محاسبه بکنه.
خب خیلی ممنون و متشکر. سرکار خانم تهامی از کرمان روی خط ارتباطی هستم. سلام علیکم.
سلام خدمت مجری و کارشناس برنامه.
متشکرم. بفرمایید خواهرم.
رحمت الله.
یه سوال داشتم. آیا گوش دادن به صدای خواننده زن برای زنان اشکال داره؟ ممنونم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خانم صدای خواننده زن رو بشنوه.
خواننده زن. مهم اینه که چگونه میخواند. اینش مهمه. کیفیت خواندن. جنسیت خودش برای خانم ها مهم نیست. چرا؟ برای مردان مهمه. یعنی اگر یه خانمی برای مردان بخواد بخونه دوتا مشکل داره. یکی جنسیت، یکی کیفیت خوندن. اما برای خانم ها که میخواد بخونه، خب زن برای زنه. اینش مشکلی نیست. اما کیفیت خواندنش اگر واقعا لهوی باشه، بله جایز نیست. لهوی یعنی چی؟ یعنی خوانندگی که مناسب مجالس لهو و لعب است دیگه. تو مجالس لهو و لعب خواننده ها از قدیم، از قبل از اسلامی که عرض میکنم، قبل از اسلام که اصلا مرسوم بوده که میرفتن یک زنی را به عنوان آوازخوانی پول بهش میدادن، میومده تو مجالسشون میخونده، بهش میگفتن مغنیه. مغنی از غنا میاد.
بله، با غینه.
با غینه. خب اگر این باشه که بیاد تو مجلس خوشگذرانی و مثل اینایی که گاهی ما میشنویم به حمدالله نیروی انتظامی میره خب سراغشون و از شاید که بساطشون رو جمع میکنه توی این باغات که مراسم عروسی گرفتند و مختلطه زن و مرد و فلان و این حرف، اینا مجالس لهو لعبه دیگه، اینا مجالس خوشگذرانی. اگر اینجوری میخونه لازم نیست در همون مجلس مجلس خوشگذرانی باشه، نه، ممکنه مجلس خوشگذرانی نیست، ولی نحوه خوندنش همونه. اگه اینجوری باشه جایز نیست.
یه چیزی هم استاد حالا در بین مردم مرسوم هست، مطرب میگن اگر باشه چیه؟
مطرب یکی از علامتهاشه، یکی از نشانه ها این که مناسب مجالس لهو و لعب همینه که انسان رو به طرب وامیداره. مجالس لهو و لعب همینه دیگه. اصلا آدم میره تو مجلس خوشگذرانی برای چی؟ به قول حال امروزی ها، برام که حال کنه، سرخوش باشه،
شاد بودن شعر میکنه.
بله بله، شاد بودن هست توش، ولی این ویژگی خاص اینجا نیست. شاد بودن ممکنه توی مجلس حلال هم باشه، اما مطرب این که انسان رو یک حالت رخوت بهش میگن، یک حالت سستی بهش، حالت خاصی آدم پیدا میکنه که دیگه اون وقت نشانش اینه که پامشه میرخصه. ممکنه پاشه برخصه، این معلومه که یه حالت خاصی به او دست داده. این حالت رخوت از خود بی خود شدن، سرخوش شدن، این حالت.
حالا یه سوال دیگه هم گاهی میپرسن، مثلا حالا گاهی چه واسه ممکنه موسیقی رو تلویزیون پخش بکنه یا رادیو یا نمیدونم یه جایی، مثلا طرف میگه اگر شما رو به حرکت وابداره این میشه حرام. مثلا طرف نشسته اینجوری با پاش تکون میده، یعنی ریتم پیدا میکنه با دستش یا با شونش، نمیدونم یه حالت این شکلی، این میشه مطرب؟
نه، این ریتم که ممکنه توی موسیقی حلال هم باشه. چرا؟ چون در هر صورت موسیقی وزن داره، یه وزن خاص داره دیگه،
دستگاه این هاست که معمولا،
بنابراین موسیقی اگه حلال هم باشه حتی نوحه که میخوانن ممکنه کسی هم این کار انجام بده، یعنی موزون حرکت بکنه. رقص نیست نه، رقص نیست، ولی موزونه، موزون حرکت میکنه. همین دست زدنی که تو مجلس دست میزنن خب خودش همون ریتم دیگه، موزونه دیگه. هر ریتمی، هر موزون حرکت کردنی رقص نیست و اینجوری نیست. نه، اون حالتی که عرض کردم مطرب باشه به این معنا که دیگه حالتی است که شخص رو به حالت رقص وامی داره.
آقا حبیب از هرمزگان گفتن آیا حج فرد نابالغ، یعنی بچه نابالغ احتمال منظورشون هست، صحیح هست و کفایت از حج واجب میکنه؟
کفایت از حج واجب نمیکنه، نه خیر، اما صحیحه. کلیه عبادات بچه‌ای که ممیز باشه، ممیز نباشه که اصلا نمیفهمه حج چیه، ولی اگر ممیز باشه مثل بچه‌های فرض بفرمایید که مثلا پسر، نه دختر رو بهتر میگیم، دختر زودتر میفهمه، دختر فهم و شعوری زودتر، فرض کنید که دختر مثلا 8 ساله است یا هنوز مکلفم نشده، ممیز ولی هست حالیش میشه، یا پسرم حالا بفرمایید پسر 10-12 ساله است اونم حالیش میشه، قشنگ بهش میتونی بفهمونی که لبیک چیه، احرام چیه، میره اونجا دور خانه خدا طواف میکنی، نماز میخونی، اینا وقتی حالیش میشه میشه ممیز. این اگر بره انجام بده واقعا حج است براش، توی نامه اعمالش حج مینویسن، صحیح هم هست، همون ثواب هم داره که برای بزرگا داره، ولی اگر بعدم به تکلیف رسید و مستطیع شد این حج به دردش نمیخوره، باید بره.
یعنی این استطاعت مستطیع بودن به شرط حج همچنان باقی است. شرطش بلوغه؟
یعنی شرط وجوب حج بلوغه.
بعد از بلوغ استطاعت.
بعد از بلوغ استطاعت داشته باشه.
خب آقای قربانی از دسفول گفتن که بنده یک وام مسکن روستایی گرفتم که در قرارداد آن شرط شده بود که برای ساختن مسکن در روستا، حالا اگر از این وام برای کار دیگری استفاده کنم حکمش چیست؟
اصلا جایز نیست. شرطه. چجوری آدم میتونه وقتی امضا کرده، تعهد داده، قبول کرده، اگه اینجوری باشه که ما اینجوری هست متاسفانه باید عرض کنیم خیلی از این اهدافی که در نظام جمهوری اسلامی هست این اهداف به هوا میره. هدف این است که مثلا مسکن سازی بشه، بفرمایید طرف نمیره بسازه. خب چرا، برای چی آخه؟ این پول اصلا دولت گذاشته برای این کار، شرط هم کرده، یا مثلا برای اشتغال، برای اشتغال زایی دیگه، درسته؟
بله.
طرف این رو میگیره برای مثلا یه
میره ماشین میخره، سوار
بله.
میشه
میره ماشین میخره، اون خلاف شرطه، شما تعهد کردی اونجا امضا کردی، این اصلا جایز نیست، به هیچ نحوی جایز نیست.
بله خیلی ممنون و متشکر. گفتن که اگر کسی غسل جنابت گردنش باشه، حالا خانمی، بعدش هم عادت ماهانه بشه، چیکار بکنه؟
هیچی. غسل بکنه چه ثمری داره؟ فایده نداره. غسل بکنه نماز بخونه که پریود دیگه، نماز میتونه بخونه. غسل بکنه که دست رو آیات بزنه نمیتونه. در هر صورت همون مشکلی که ایشون در حالت جنابت داره، در حالت عادت ماهانه هم داره و غسل جنابت برای او هیچ ثمری نداره. میتونه این غسل جنابتشو بگذاره، وقتی که پاک شد یه غسل میکنه با دو تا نیت. یعنی نیت میکنه هم غسل جنابت هم غسل حیزش رو، هر دو رو انجام میده.
سوال بعدی 914 4 شماره پایانی 7869. گفتن که من دارای بیماری وسواس هستم و سوالم این هست که اگر قبل وضو یک عضو وضو نجس باشد و بعد وضو و بعد وضو بگیرد و به مهر دست بزند که یقینا دست تر بوده، آیا مهر نجس می شود؟
خودش میگه دیگه، وسواس بوده دیگه، به این چیزا اصلا اعتماد نکنه. اگه آدمی باشه که متعارف باشه و شک درست حسابی باشه و یقینش هم یقین درست حسابی باشه که بگی من دستم نجس بود بعد برای وضو آب نکشیدم، مثلا آدم واقعا معمولی بوده، روی یقینم میگفت، وسواسم نه، آب نکشیدم وضو گرفتم دیگه، حالا این دیگه دست و پرم همه قاطی پاتی شده و فلان شده، اون یه حرفی، تازه اونجا من حلش میکنم، اونجا میگم شما وقتی که این دستتون نجسه اگر عین نجاست نداشته باشه، همون آبی که میریزید، یه بار آبی که میریزید اونو پاکش میکنه، بعد آب دوم که میریزی میشه وضو، وضو رو میگیری درست.
خب خیلی ممنون و متشکرم. تلفن بعدی رو دریافت کنیم. آقای رضایی از قم خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم،
تشکر از برنامه خوبتون. خدمت شما سوال دارم که مردی از دنیا رفته، هم حج گردنش بوده هم مقداری بدهکاری داره، الان وظیفه چیه؟ اینکه ما بدهکاری رو اول بدیم یا حجی که گردنش هست رو باید پرداخت
بدیم؟ بله چشم، بدهکاری مالی بوده دیگه.
بله بدهکاری مالی بوده.
بله چشم، انشالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. حضور بفرمید.
خب ببینید، فرض ما جایی هست که ترکه میت کافی نیست برای هر دو، و الا اگر میت انقدر پول انقدر ملک به جا گذاشته که شما بدهی هاش رو میدید، حجش هم میرید،
اینا قبل از تقسیم ارث دیگه.
بله بله، قبل از تقسیم
ارث اول باید اینا انجام بشه. بله. بعد
حج جز بدهی های عرض میشود که حق اللهیه، اون بدهی هم که جز بدهی های حق الناسیه، در هر صورت همه از اصل مال جدا میشه، داده میشه قبل از اینکه شما وصیت به ثلث را بخواید انجام بدید و تقسیم مال بکنید. اگر مال اینقدر داره میت، خب حرفی نیست، خب برید بدید. این فرض جایی است که کفایت نمیکنه. یعنی مثلا اینجوری شما بفرمایید 300 میلیون بیشتر ازش باقی نمونده، این 300 میلیون یا میری حج بدهی ها میمونه، یا بدهی ها رو میدی حج میمونه، کدومشه؟ اینجوری که ظاهرا به نظرم میاد که مشهور آقایون فرمودن حج خصوصیت داره، چون نص خاص داره، روایت خاص داره که حج مقدمه بر بدهی هاست. حج مقدمه، حج رو برن، بدهی ها عرض میشود که اگر داده نشد موند، اون وقت دیگه یا کسی بیا تبرعاً بگه این بدبخت گرفتاره بدهکار دیگه، حالا بدهیش رو ما میدیم از جیبمون، یا کسی هم نداد که نداد.
بعد حالا یه وقت وسط پول نیست، یه سری اموالی رو گذاشته طرف از دنیا رفته، اینجا باید بفروشن و برای
حتماً بله بله اموال گذاشته، خلاصه ترکه داره دیگه، خونه داره، ماشین داره، وسایل داره، ممکنه مغازه داشته باشه، ممکنه چیزای دیگه داشته باشه، اصلا پولم نداره، پول نقدم نداره، مثل پول فرقی نمیکنه دیگه. ترکه یعنی ما ترکه، اون چیزیست که رفته است و گذاشته است، اینو بهش میگن ترکه میت. اگر این اموال باشه حتما باید بفروشن، تبدیل به پولش بکنن، بدهیار بدن.
خب پس حج بود سوالی ها، گفتن کسی که قبلا رفته حج، مستطیع هم بوده، حج هم رفته، اما نوشته که حج به دلم نچسبید، میخوام باز برم حج. این حج
احتیاطی میشه. مثلا نمازی که شما نماز خوندی، حالا احتمال میدی شاید وجود درست نبود،
این یکی واجبه؟
بله، نه احتیاط. اینا هیچ کدومش واجبه، حتی احتیاط واجبم نیست. احتیاط واجبم نیست. بله خوبه، احتیاط مستحبه، مثل عرض کردم عینا مثل نماز. شما نماز ظهر استون امروز خوندی، بعد میگی که دلم نیومد. چرا؟ چون به نظرم میاد وضوم مثل که شاید دا درست نموشه.
البته غیر آدمای وسواس،
نه اون هیچی هست، اون بیخوده. نه، اینایی که میگیم شکهای آدمای متعارف معموله. شمایی که معمولی هستید، یه شنید شکهایی که گاهی ممکنه آدم، واقعا گاهی ممکنه براش پیش بیاد، حالا چه جوری شده وضوع امروزم نمیدونم. شما چی میگی؟ شکی بعد از عمل اعتنا نکن. درسته، هم وضوعی که داشتی درست بوده، هم نمازی که خوندی. حجم همینطوره، میگه که شاید حجم مثلا نرم طواف نسام چجوری بود، اون وقت مشکل دارم با خانومم، مشکل دارم. اینو بعضیا میگن دیگه، میگیم شک بعد از عمل رو اعتنا نکن، عمل انشالله درسته، ولی حالا دوست داری میخوای یه بار دیگه، اب نداره، احتیاط مستحب، احتیاط واجب نیست.
بعد این آدم میتونه حج نیابتی هم بگیره؟
این آدمی که حجش درست بوده بله میتونه.
نه الان میخواد همون حج احتیاطی بره.
خب یه دونه حج بیشتر نمیتونه بره، میخواد حج احتیاطی برای خودش بره دیگه، نیابتی نمیتونه بگیره. چون یک حج کسی بیشتر نمیتونه در موسم حج
احتیاط مستحبه.
نه میدونم، یا انجام نده، بس برای خودش انجام نده، بره نیابت بگیره.
خب خیلی ممنون.
حج که در یک موسم، در یک سال نمیشه دو تا حج انجام.
این حالا نکته‌ای که ما میگیم بس حج تمتع هست، و اینکه کسی بیاد مثلا محرم بشه و بره برای اعمال حج، بره عرفات و مشعر و منا و فلان حرفا، بحث عمره مفرده یا نمیدونم طواف مستحب، این جور چیزا رو فرق میکنه موضوعش و حسابش. این در واقع کسی که بخواد حج تمتع بره. همچنان با شما هستیم دوستان عزیزم، هر گونه سوال شرعی و احکام دارید از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست لطفاً با ما در میون بگذارید. یه تعداد از سوالا هم در طول هفته برخی از عزیزان میفرستن، اشکالی نداره، بر صورت باید صبر بکنید تا روز سه‌شنبه که ما خدمتتون میرسیم، ان شاءالله پاسخگو خواهیم بود. من همونم، همیشه از خودم فراری، که جز شما نداره.
اگه منو به جا بیاری مهربونم بازم برات غزل سرودم نگی به یاد تو نبودم توی تموم تار بودم منو از خودت نرونم بزا عاشقت بمونم بزا تا نفس دارم از تو به خوبیات باشم با تو خسته هم از دنیا هد این رنگی ما دلم میخواد که باشم با تو
السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام السلام علیک یا بقیت الله. شبکه جهانی حضرت ولیعصر، برنامه زنده روشنای احکام، پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون هستیم. سرکار خانم باقری از کوهدشت روی خط ارتباطی ما هستن. خانم باقری سلام به شما، بفرمید.
سلام علیکم خانم، ممنون از برنامه، خیلی خوبتون، با من تشکر میکنم.
سلام علیکم. سلام و رحمت الله.
من بگفتم من خونه خریدم، قبلش یه وام خودرو گرفتم. خب بعد با وام خودرو خونه خریدم، الان تکلیفم چیه؟ مثلا پول خونه، من نماز میخونم، اما یه مشکلی چیزی نداره؟
یعنی خودرو رو نخریدید بفروشید، همون وام رو؟
آره مستقیم، همون مثلا بانک رفتم به عنوان وام خودرو ثبت نام کردم، بعد وام از بانک گرفتم، بقیهش رو گذاشتم خونه خریدم، یه خود وام باش نخریدم. گفتم الان مشکلی داره لازم شرعی؟
بله چشم، توضیح میدیم انشالله. خیلی ممنون، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جا بفرمید.
خب ببینید، تخلف کرده دیگه، عرض کردیم، توضیح هم دادیم، برو بیام نداره، شوخی هم نداره، شرط کردن این باید مصرف بشه در مسیر خرید خودرو و ایشون هم قبول کرده، رفته تخلف کرده، بهش میگن تخلف شرط. تخلف شرط یه اثر داره و اون اثرش این است که اگر وام دهنده متوجه شد، حق دارد که فسخ کنه. یعنی اگر بانک متوجه شد که ایشون با پول خودش رفته و خانه خریده، میتونه بیاد معامله رو فسخش کنه، بگه نه پول پس بده، من پول دادم برای خرید خودرو، ندادم برای خرید خانه. یعنی حق فسخ برای کیست؟ برای طرف مقابل. ولی این که ایشون اومده حالا با این پول خانه رو خریده، معامله خانه شون باطل نیست، کار خلاف کرده ها. اصطلاحاً ما، حالا چون اینجا دیگه تخصصی من نمیدونم واقعا چجوری عرض کنم، ببینید ما یه حکم تکلیفی داریم، یه حکم وضعی داریم. از نظر حکم تکلیفی ایشون خلاف کرده، یعنی جایز نبوده، این کار جایز نبوده، ولی از نظر حکم وضعی، یعنی صحیح بودن باطل بودن معامله که انجام داده، خانه‌ای که خریده، معامله صحیحی است و نمازی هم که توش میخونه مانعی نداره.
سوال بعدی، گفتن که آیا ازدواج موقت با زن خودم بعد از طلاق او صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا زنی که در عقد دائم من بوده طلاق دادم و هنوز مدت عده‌اش تمام نشده. میتوانم به عقد موقت خودم در بیاورم؟
یعنی خانمش رو طلاق داده، طلاق رجعی بوده یا بائن بوده، کدومشه؟ اگر طلاق بائن بوده که اون عده‌ای که اون خانم نگه می‌داره در حقیقت با شوهرش دیگه نامحرم شده، بنابراین شوهر اومده با کسی که دیگه باش نامحرم است، جدیداً عقد نکاح منعقد میکنه، عقد موقتی اشکال نداره. اما نه، اگر طلاق رجعیه، در طلاق رجعی آقایون این شبهه رو دارن، یعنی اینجا یک اشکال وجود داره و اون این است که در طلاق رجعی زن و شوهر در واقع با اینکه طلاق گرفته این خانم، هنوز کنه زوجه این مرد است، ولذا بدون عقد هم میتونن برن سر زندگی بدون عقد.
یعنی محرمن؟
محرم نیستن.
آها،
محرم نیستن یعنی هستن، یعنی نیستن.
هم هستن هم نیستن.
بله، شتر مرغه. بله، این که میگم واقعیت
تو ایام عده اینجوری.
بله، تو ایام عده اینجوری. بلکه اصلا تاکید شده که این خانم اصلا بره آرایش کنه، بیاد جلوی آقای و منور بده و اینا، که اصلا برن سر زندگی
برگردن.
بله، عقد نمیخواد که. رو این جهت عرض میکنم، و عقد نمیخواد به چه معنا؟ به این معنا که اینا همون عقد دائمشونه، و وقتی عقد موقت میخوان بخونن تو زمان عده، اینو آقایون شبهه میکنن. اگر میخواد این کارو بکنه، یا رجوع کنند که میشه عقد دائمشون، دوباره برمیگرده به زندگی عقد دائم، یا صبر بکنن که عده تمام بشه، عده تمام شد میشن نامحرم، در عقد موقت بکنن.
معمولا تو کشور ما این عقدی که جاری میشه رجعیه، نه؟
این طلاق ها،
طلاق ها ببخشید،
بله، طلاق رجعیه. بله، معمولا طلاق رجعیه.
بعد این رو همون اول انتخابش با کیه؟
نوعش اصلا کار به انتخاب نداره، فرق میکنه.
نه، همین نوع طلاق مثلا.
نوع طلاق بستگی به این داره که اگر خانم واقعا اومد، مثلا میگیم حالا دادگاه دادخواست داد که من از این شوهر متنفرم، شوهر من دست بزن داره، شوهر من اخلاقش بده، شوهر من چنینه چنانه، و من حاضرم که برای اینکه شوهرم رو طلاق بده، حالا یا محرمو بدم ببخشم، یا نه، شاید مهرشو قبلا گرفته، الان بیام چیکار بکنم، یه مبلغی بهش بدم که منو طلاق بده. این طلاق میشه طلاق خلع، این دیگه طلاق رجعی نیست. اما نه، اگر اینجوری نبود چنین چیزی نمیگیم. نه
میگم توافق هم دیگه.
بله، بله، توافقیه، طلاق توافقیه. بله،
میشه رجعی.
طلاق رجعی.
خب، خانم افتخاری بیننده بزرگوارمون فایل صوتی فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ببخشید، حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی یا موج مصنوعی کاشته شده چیه؟ در صورتی که ناخن مصنوعی یا موج مصنوعی قابل کندن هم نباشه چطور؟
خب، موضوعی که بارها و بارها ما گفتیم و مطرح کردیم و گاهی هم گوشه و کنار بعضی ها به نقل از برخی از آقایون، علما، مراجع مطالبی رو نقل میکنن که صحیح نیست. من خواهشم این هست که عزیزان بیننده به پاسخ این سوال خوب دقت بکنن، به دلیل اینکه مبتلا به هست در جامعه زیاد مردم گرفتارشن. اولا اصلاح بکنیم، کاشت ناخن، کاشت موجه ما نداریم، چسبوندنه، یعنی میچسبونن با چسب، حالا موجه رو یا از کنم ناخن رو میچسبونن. حالا مثلا بعضیا میگن خیلی دشواره یا امکان پذیر نیست برداشتنش. پس عنایت بفهمید به پاسخ، و دیگه بعدن حالا برخی اگر شنونده بودند و استفاده کردن، شبهه براشون ایجاد نشه و مشخص بشه. استاد بفرمایید.
از اولش اگر ما شروع بکنیم، یعنی قبل از اینکه این خانم این کارو انجام بده، باید بگیم که نره این کارو انجام بده، جایز نیست. اینو همه آیون مراجع میگن، جایز نیست که کسی مانع بر سر راه وضو و غسل خود ایجاد کنه. حالا این مانع هر چی که هست، مانعی که نشود برداشتن. ببینید،
بله،
نه، یه وقت هست که میگیم که این خانم، فرض مثال میزنم، مثلا مثال میزنم، میگم در ایام پریودش لاک زده و الان که اشکال نداره، بعدم که قابل پاک کردن.
بس وضو و غسل داره میگه.
بله دیگه،
در معرض نامحرم بس اون.
نه، بحث دیگه است.
آره، میخوام یه وقت با هم قاطی نشه.
نه، بحث مانعیته. خب لاک مانع هست، ولی در ایام پریود زده، فرضم اینه که اصلا دستکش هم داشت، مثلا نه، خانم متدین نیست. و این وقتی که از عادت مانش پاک شد، میخواد بره غسل کنه، اینا پاکش میکنه. این که نگفتن جایز نیست، که اینو نگفتن جایز نیست، اونجایی رو گفتن که امکان برطرف کردنش وجود نداره. مانعی که شما نمیتوانید اون رو برطرف کنید، این رو بر سر راه وضو و غسل نباید قرار بدید. بنابراین چسبوندن ناخن از همین نوعه. شما وقتی این ناخن اومدی چسبوندی با اون عرض شاید که کار فنی که آرایشگر زن انجام میدهد دیگه خودت نمیتونی، اصلا امکان نداره. یه هیچ کس این خانوما بپرسید شما خودشون نمیتونن اصلا بردارن.
بله.
پس بنابراین امکان نداره در وقت نماز برای وضوتون برای غسلتون بردارید. خب نکنید این کار از اول. این یه نکته. حالا این انجام داد، گوش نداد، یا اصلا جاهل به مسئله بود، گفت من نمیدونستم، رفتم انجام دادم. باید در سریع ترین وقت ممکنش بره برداره. میگه هزینه داره، بله هزینه داره، باید بره آرایشگاه پول بده، مشقت هم داره دیگه. خب این ناخن رو میخواد بکنه، ناخن چسبونده باید بکنه، در هر صورت باید بده بردار، مانع رو برطرف بکنه.
حالا یه توجیهی که استاد برخی از این خانم ها میارن اینه که میگن مثلا ناخنی که رفتیم چسباندیم اگر اون موعد مقرر خودش فرا نرسه، مثلا بعضی میگن 6 ماه بخوان بکنن، این ناخن زیر آسیب میبینه، نمیدونم زشت میشه، فلان میشه، از این
زشت. بله اینا عذر نمیتونه باشه، مگر اینکه واقعا جوری باشه که حرج باشه، نمیدونم دیگه حالا چه جوری که واقعا قابل تحمل نباشه. نمیدونم مثلا میگه درد داره، خب دردم داشته باشه یه آمپول موضعی بزنن، چطور شما دندونتو میدونی میکشی وقت ناخونی که چسبوندی نمیتونی بری بکنی؟ نه خیلیش عذرهای واقعا غیر موجهه، باید بره بردار. اینم نکته دوم. نکته سومی که خب حالا نرفت برداره، رسید به وقتی که امکان برداشتن نیست، یعنی چی؟ یعنی رسید شد ساعت 10 شب، نماز مغرب و عشا رو میخواد بخونه و الان هم آرایشگاه دیگه باز نیستن، الان دیگه امکان نداره این خانم بره آرایشگاه، میگه ناخون من رو بردارید. اینجاست که ناچار است، از طرفی هم نماز امکان نمیتونه نخونه، اینجا ناچار است نماز رو بخونه، ولی چجوری وضو رو بگیره؟ وضو معمولی رو بگیره، حالا اسلام بهش میگن جبیره دیگه، رومانه دیگه، وضو رو بگیره، ولی تیمم بدل از وضو هم زمینه بکنه، یا اگر غسل غسلشو کرد تیمم بدل از غسل هم زمینه بکنه.
خب
یه بقیهشو نمیگیم دیگه، چون احتیاط میترسم که بعضی از حضرات مراجع از جمله رهبری فهمدن و بنابر احتیاط نمازهایی که اینجوری میخونه، یعنی حتی وضو میگیره و تیمم بکنه، بعدن بره ناخن رو بردارد و وضوی معمولی بگیرد و اون نمازهای گذشته را نیز قضا کنند.
بله
دیگه، چون احتیاط میکنن.
بله حالا براتون سخت دیگه،
چون احتیاط میکنن، فتوا نیست دیگه، حالا ما اونو نمیگیم.
و اینی که حالا بعضی از این آرایشگرا بنر میزنن، تابلو میزنن، نمیدونم نوشته میزنن، یا تو فضای مجازی تبلیغ میکنن، یا برخیا میگن زنگ زدیم دفتر مرجع تقلیدمون و گفتن اشکال نداره، اینها همه دروغه، هیچ مرجع تقلیدی مجوز نداده که برو ناخن بچسبان، موجه بچسبان، وضوت میشه جبیره و از وضوت درسته، با توضیحاتی که استاد دادن به این شکل هست. درست استاد؟ این که بعضیا بی خودی خلاصه نسبت ندن به
نسبتی که میدن، اون چیزی دیگه است. میگه وضوتون میشه جبیره، نمیگه تیک اولشو نمیاره که مرجع تقلید فرمودن که جایز نیست از اولین کارو کنید، اما این بقیهشه، اون تیک دوم میاره، اما اگر امکانه برداشتن نبود وضویشون، خب اینو گفتیم. بله چه امکان برداشتن نیست؟ خیلی کم، آخر شبه که نمیتونید برید، ولی فرداش باید بری. شما فردا روز خداست، فردا صبح شد هوا روشن شد، برو آرایشگاه ناخونی که چسبوندی بردار.
خب خیلی سپاسگزارم، بریم سراغ ادامه سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. آقای خانم فرهانی از تهران گفتن من مادرم به تازگی از دنیا رفته، خدا رحمتشون کنه، و مهریه اش به اندازه استطاعت یا بیشتر است. آیا الان بر ما ورثه لازم است که قبل از تقسیم ترکه مخارج حج را کسر کنیم؟
نه، ببینید یه وقت است که مادر قبل از اینکه از دنیا بره مستطیع شده بود، این یک فرضه. یک فرض این است که مادر اصلا مستطیع نبوده، محرم میخواست. مهرش هم چرا؟ مهرش هم به اندازه‌ای بود که اگر از شوهرش میگرفت مستطیع بود، ولی مطالبه نکرد از شوهرش. یعنی چی؟
یعنی که صرف این که در زمان حیات، اینم حالا یه بخش دیگه از مسئله، صرف این که مهریه که خانمی داشته باشه، این به معنای استطاعت نیست.
نیست، نخیر، شرایط داره. این که بتواند مطالبه کنه از شوهر، بعض وقتا اصلا نمیشه مطالبه کنه،
و مرد هم
بتواند نداشته باشه. مرده نداره، میگم خب نداره، من به اندازه مهریه سنگینه تو من کجا دارم بدم؟ هیچی. بنابراین این خانم یه وقت در زمان حیات، در زمانی که زنده بود، واقعا نمیتونست مطالبه بکنه از شوهر، نمیتونست، یعنی که یه جنگی دعوای نزای چیزی پیش میومد، نه اینکه حالا قصه شده مطالبه مون، نه اون عذر نیست، قصه نمیخواد بخوری. اگر واقعا مطالبه کنی شوهر داره مطالبه کن، چرا مطالبه کن، شوهرم داره بده حجتو برو. ولی این مادر ممکنه در زمان حیاتش جوری بوده که خلاصه مستطیع نشده بوده، حالا دنیا رفته، حالا فرض کنید که بچه‌ها به باباشون میگن که خب مادر ما که از شما طلب داشت دیگه، طلبه رو بده، ما میخوام به نیابت مادرمون حج بریم. خب اگر مستطیع نبوده نیازی به نائب گرفتن نداره.
این نکته هم این که اگر مثلا همسرش از دنیا بره، مهرش جز این امواله هست، بازم این استطاعته هست.
یعنی همسر کی از دنیا بره؟
همسر خانم.
آه یعنی شوهر.
آره شوهر.
شوهر از دنیا رفته و خانم الان در قید حیاته و شوهر هم اموالی داره و مهریه خانمش هم جز بدهی ها هست. بله مهریه خانمش رو از اموالش جدا کنن.
این قدم اول قبل بله. از باز تقسیم.
بله بله اینجا بله. این عکس اونه. یا شوهر مرده، زن الان در قید حیاته، مهریه هم طلب داره، فرضم این است که مردی هم که از دنیا رفته داره اموال داره، خب دینه دیگه، بدن دیگه، بدن به خانمش، بدن اونم بره مکه مستطیه. اینجا دیگه دعوا و نظام نیستش دیگه، سهم و لرسش دیگه،
یک طلبه و
ببخشید من اشتباه کردم، طلبش علاوه بر سهم و لرسش طلبم داره، دو تا آره.
بدهکاری مرد دیگه. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. تلفن بعدیمون آقا میسم از کرج هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید ما داخل روستامون یه گله گوسفند داشتیم که این گله میاد با یه گله دیگه یه ذره قاطی میشه، یکی دو تا گوسفند این وسط چیز میشن، میان داخل گله ما، از گله طرف مقابل یکی دو تا گوسفند میاد تو گله ما. اینو ما هفته قبل فهمیدیم، گفتیم حالا هفته بعد بهش میدیم دیگه، گوسفندا رو پسشون میدیم. تو این بین این فاصله یک هفته این گوسفندا تلف شدن. حالا مشکل اینه که یکی از این گوسفندا تو این هفته، تو این چند وقتی که دست ما بود لاغرتر شده، یکیشون یه ذره چاقتر شده. الان ما قیمت همون اولیه رو بدیم، قیمت چاقش رو بدیم، قیمت لاغرش رو بدیم، چیکارش رو بکنیم الان؟
یعنی دوتا گوسفند از شما رفته، دوتا گوسفند از اونا اومده به این شکل؟
نه کلن یه دوتا گوسفند از اونا اومده دست ما.
خب فهمیدی تلف شده؟
نه اومده دست ما، بعد هفته قبل فهمیدیم اومده دستمون. خب تو این فاصله یه هفته گفتیم هفته بعد پسش میبریم. خب بعد تو این فاصله یه هفته تلف شده اون گوسفند.
خب این چاق لاغره چیه قضیهش؟
این مدتی که دست ما بوده.
آها این یه هفته یه.
بله.
خب بسیار خوب، چشم، جواب میدیم انشاءالله. ممنونی یا علی، خدا
حافظ،
خدا حافظ شما باشه. حاجا بفرمایید.
سوال مهمیه.
آره
اموال دو نفر قاطی میشه، دو تا حالت داره. یه وقت است که ایشون میدونه اون دو تا گوسفندی که از اون گله وارد گله اینها شده معینه، چون فرق میکنه. یه وقت نه قاطی میشه، چه میدونم، فقط میدونم دو تا رفته، دو تا اومده. اونجا حرف دیگه است، اونجا میگه میرن مصالحه کنن، چون دو تا رفته از مال من پس من طلب دارم، دو تا اومده پس من بدهکارم، هم طلب دارم هم بدهکارم. چقدره؟ نمیدونم کدوم گوسفندا کدوم چاقن لاغرن، اون مصالحه میخواد. ولی اینجا نمیدونم، فرضشون حتما همینه
دیگه. آره دیگه، دو تا اومده فقط،
دو تا گوسفندی اومده که معینه، یعنی میشناختن میدونستن. خب طبیعتا تکلیف اینها این بوده که این دو تا گوسفند رو برن تحویل بدن. تا زمانی که اینا تحویل ندادن امانته، امانت دیگه، چون اینها که نرفتن، به اصطلاح ما میگیم دستشون دست ید عدوانی ما بهش میگیم، ید غاصبانه که نیستش که، اینا نرفتن بدوزن که، بنابراین یدشون ید امانیه. این مال در دست اینها امانته. قاعده امانت هم اینه که اگر کوتاهی نکنن، مقصر نباشن، تعدی و تفرید نکرده باشن، ضامن نیستن. بنابراین این گوسفندایی که قاطی شده مثل گوسفندای خودشون بردن، چروندن، علف دادن، نگه داشتن، قرض خاص که نداشتن، میگه این دوتا رو نه، این دوتایی که از اون اومده یه کاریش کنیم بمیرن، جوری که نبوده که، مثل گوسفندای خودشون نگهداری میکردن. حالا گوسفنده لاغر شده، خب بشه، شما که مقصر نبودی، شما ضامن نیست. یا تلف شده اگر شما کوتاهی نکردید. البته اینم بگم، ممکنه ایشون میتونست روز دوم ببره تحویل بده، نبرده بده، یه هفته مونده کوتاهی
خب کرد. خب الان وظیفه مثلا ایشون بده بره تحویل بده یا نه، اونا بیان بگیرن گوسفندشون رو.
در هر صورت مال کسی در اختیار من هست، درسته من نیوردم ولی امانته. بله این حرف درسته که بگی من چون نگرفتم نیووردم، خودش اومده، امانت هست، امانت هم تا وقتی است که صاحبش بیاد بگیره، خودشون بیان بگیرن. این بحثم رو داریم. آها. یعنی چیزی که نزد من امانته همینو داریم میگیم، اگر کوتاهی نکرده در حفظ و نگهداری ضامن.
خب یه وقت امانت اینه که فرض بفرمایید که من این گوشی رو میدم به شما، این میشه خب امانت. جمع. ولی نه اون صاحبه داده و نه این گرفته.
درست.
یه چیزی اتفاق افتاده، همینجوری اومده در این گله.
اینم امانته. ما دو جور امانت داریم، بحث مفصلی. ما دو جور امانت داریم. یه امانت مالکیه، مالک میاره امانت رو پیش. مثل قدیما اینجوری بود. بانک نبود، چیز نبود. می آوردن پیش کسی امانت می‌ذاشتن، مسافرت 6 ماهه چاره‌ای نداشت. یه وقت اصلا نه، مالک نمیاره. شرع مقدس میگه من اصلا کار به مالک ندارم. شرع مقدس میگه این امانت تو باید حفظ کنی. مثل چی؟ بله، مالک شما پیدا میکنی. مالک پیدا میکنید و تا بخواد مالکشو اعلام بکنید و پیدا بشه و پیدا اگر نشد باید بری رد مظالم به دینا، اینو باید مثل امانت مالکی حفظش بکنی. ولی اینکه مالک نیومده اینو دست شما بذاره که، ولی شرع مقدس فرموده که این امانته. ما به اینها میگیم امانت شرعی، نه امانت مالکی. اینم حکمش هم.
خب پس الان
کوتاهی نکرده باشه ضامن نیست.
خب خیلی ممنون و متشکرم. گفتن که دیگه حالا من شماره ها رو نمیخونم، برخی از آن اسامی رو نفرستادن، فقط سوالو فرستادن با شماره شون اینجاست که دیگه حالا خودشون میدونن سوالشون رو دیگه. کسی که به علت قطع نخاع و عدم کنترل بول و مشکلات دیگر نمیتواند بدن و لباس احرام خود را پاک نگه دارد، وظیفه اش در حد چیه؟
مثل کسی که در نماز مشکلش تسلسل تکرره، تکرر ادرار داره دیگه، درسته؟ کسی که تکرر ادرار داره چجور در نماز نمازشو میخونه؟ در حج هم ما مشکلمون در طواف هست، فقط طواف. سعی که مشکل نداره، سعی نیاز به طهارت نداره، سعی بین صفا و مروه لباسش هم نجس باشه بدنش هم نجس باشه اشکال نداره، میمونه فقط طواف و نماز طواف. نماز که بعد از طوافه و خود طواف، این دوتاست. این دوتا مثل نماز، تو نماز چکار میکنه؟ اگر واقعا میتونه یه فاصله خودش رو پاک نگه داره که یه طواف بره، طواف پاک بره با لباس پاک با بدن پاک، بسم الله، بعدش دوباره میاد مثلا دوباره نجس میشه، دوباره لباس رو عوض میکنه، خودش رو تطهیر میکنه، میره نماز میخونه. ولی اگر میگه نه تکرر دائمیه، مثلا به این حرفا نیستش که من همینطور تو طوافم که دارم دور میزنم تکرر ادرار دارم، مثل نماز میمونه. تو نماز اگر تکرر ادرار داشته باشه چی میشه؟ هیچی، میگیم نماز درست، اشکال نداره، طوافش درسته، منتها طوافشو که انجام داد برای نماز طواف بره یه وضو بگیره.
بعد استاد این افراد مثلا لازمی که آره یه چیزی مثلا پوشک و اینها همراهشون باشه که لباسشون نجس،
بله، مثل حالت نمازگزار اگر میتونه که مانع بشه و خودداری بکنه از اینکه لباس‌ها نجس بشود، همین کارو انجام میده. الان هم هست، الان تجهیزات پزشکی یه کیسه‌های مخصوص هست که به این افراد میدن استفاده میکنه.
خب عرض کنم که تلفن بعدی رو هم دریافت بکنیم. جناب آقای غلامی از عراق روی خط ارتباطی ما هستن. آقای غلامی سلام به شما.
سلام علیکم خدمت شما و
مرسی. علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
داشت یک سوال این که در طلاق رجعی اگر مرد رجوع بکند زن حق امتناع دارد یا ندارد؟ اگر دارد شرایطش هم بفرمایید، ممنون میشم.
بله چشم، خدا نگهدارتون باشه، ممنون و متشکر.
ببینید رجوع یک طرف است، یعنی رجوع مشروط به قبول همسر نیست. اگر مرد رجوع کرد دوباره اینا سر زندگی هستن، اگر مرد رجوع نکرد تا عده تمام شد اینا دیگه کاملا از هم جدا میشن. بنابراین مردی که به همسر خودش رجوع میکنه، حالا به هر نحوی، ممکنه با لفظ باشه، بیا آمدم من میخوام دوباره برگردم به زندگی. احا. چون رجوع مال همونیست که، ببینید طلاق رجوع، این دوتا مقابل همه، طلاق جدایی، رجوع برگشت. خب طلاق رو کی داده؟ مرد. همونی که رفته دوباره بیاد دیگه. زنه میگه تو طلاق دادی، تو رفتی، خب تو هم بیا دیگه. لذا همونطور که طلاق نیاز به قبول نداره یک طرف است، رجوع هم یک طرف است، نیاز به قبول نداره.
بعد ارتباط زن و شوهری اگر برقرار بشه رجوع حساب میشه؟
این خودش رجوعه، رجوع لفظی دیگه نیاز نیست، این خودش رجوع فعل است. یعنی مهمترین فعلی که علامت برگشته همینه.
حالا بعضی هم سوال میکنن مثلا زن و مرد از هم طلاق گرفتن، یعنی واقعا طلاق گرفتن، نه طلاق عاطفی که حالا بعضی تو بعضی از خانواده آره، تو توی خانواده، توی خونه میتونن زندگی کنن؟
توی خونه زندگی. طلاق رجعیه؟ طلاق رجعیه بله زندگی کنن. پس چی؟
تا کی؟
تا وقتی که عده‌اش تموم شه.
بعد از عده چی؟
بعد از عده دیگه نامحرمن. باید رعایت حجاب بکنه.
یعنی رعایت حجاب نمیخواد تو این مدت؟
تو زمان عده نه.
سه ماه تقریبا.
نه نه. هیچی نمیخواد.
این که فهم هم محرمن هم محرم.
بله همینه.
هم همینه.
اصلا برای اینکه شهر مقدس همین کارو کردی که بلکه اینا برگردن. خاطر اینه که برگردن.
ولی بعد از عده دیگه تمام.
بعد از عده دیگه کار نمیشه.
شما خب بعضی مثلا طرف میخواد حالا حفظ آبرو بشه، نمیدونم کسی نفهمه فلان، از هم طلاق گرفتن ولی
خلاصه تا کی دیگه؟ عده سه ماهه یا مثلا سه تا طهره. یه خب حالا عده تمام شد دیگه، میخواد چیکار میکنه دیگه؟ نامحرم اینا زن شوهر نیستن دیگه. یه تا کی میخوان بمونن پلو هم دیگه؟ خطرناک هم هست
دیگه. بعدش دیگه
محرم نیستن، زن شوهر نیستن اینا.
خب یه عزیزی هم از افغانستان پیام فرستادن، گفتن 4 روز در هفته جای دیگه میرم کار میکنم، حکم نماز روزهشون رو خواستن.
4 روز که بنا به فتوای همه آقایون مراجع ایشون کار میکنه دیگه. بله. سفری سفر شغلی، نماز تمامه. به شرط اینکه مسافت شرعی بره ها.
آره دیگه.
نه مثلا میره 20 کیلومتری یه دهات 20 کیلومتری میره، یعنی نه اون که معلومه که اصلا
مسافر
مسافر نیست از اول. نه سفر سفر شرعی باشه،
4 روز در هفته،
4 روز در هفته باشه و تقریبا تو طول سال هم یه چند ماهی مستمرن بخواد این کار رو انجام بده.
یه عزیزی هم چند تا سوال پرسیدن، حالا ببینیم چند تاشو میتونیم جواب بدیم. در رابطه با غسل ترتیبی گفتن میتوان برای شستن سر از دستها کمک گرفت و با دستها سر را شست، یا برای شستن سمت راست بدن میتوان از دست چپ یا سمت چپ از دست راست به این شکل؟
با این طولانی بودن یک کلمه کافی بگی بله مانعی نداره.
مثلا بهترم هست.
بله کمک دست دو تا فایده داره، هم آب کمتر مصرف میشه هم سرعت عمل بیشتره دیگه. یعنی همطور که آب میاد شما دست بکشید سری میتونید سر و گردن رو یا مثلا سمت راست سمت چپتون رو شستشو بدید، اشکال نداره.
سوال بعدشون حالا تقریبا حالا پاسخش داده شد. هنگام غسل ترتیبی مثلا برای شستن سر فقط باید سر رو زیر دوش بگیریم یا مستقیم و ایستاده زیر دوش؟ مثلا از این جهت که میگن نکنه آب به جاهای دیگه هم بریزه، مثلا
بریزه به همه بدنتون بریزه، شما قصدتون اینه که سر و گردن رو غسل بدید، حالا میریزه به سمت راست به سمت چپ میریزه، ایستادن هم نمیخواد. نه اصلا شما چیکار بکن، یه چارپایه هست تو حمام مثلا چارپای پلاستیکی بذار روش بشین زیر دوش نشسته باشه، فرقی میکنه. مهم اینه که آب سر و گردنتون رو بگیره.
یا مثلا کسی سمت راست رو میشوره حتما یه خطکش بذاره، یه خط بکشه؟
نه اصلا اینجوری سمت چپش هم خیس میشه، حالا اون بعدم غسلش میده دیگه.
آخرین سوال رو هم بخونم. خانم حسینی از افغانستان گفتن خواهرم 10 سالش بود، مرض قلبی داشت، بیماری قلبی داشت، فوت کرد، خدا رحمتشون کنه. نماز روزه خواهرم سر ما واجب است یا خیر؟ 10 سالش هم بوده
دختر.
بله دیگه.
خب الان 1 سال نماز و روزه داشتن، یعنی 1 سال نماز و روزه رو نخونده بوده، عرض می شود که واجب نیست به کسی، نه به پدر نه به مادر نه به خواهر واجب نیست، ولی خب حالا 1 سال نماز و روزه رو تقسیم بکنن، احسان کنن، احسان رو به میت بکنن، در هر صورت واجبش بوده، گرفتار نباشه اونجا براش روزش رو انجام بدن، نمازش رو قضا کنن.
انشاءالله. خیلی ممنون از شما بزرگواری فرمودید. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم. احیا شب زنده‌داری امشب بسیار بسیار سفارش شده، شب ده ذوالعرض، شب 25 ذی‌قعده، فردا روز چهارشنبه 25 ذی‌قعده بسیار روزه گرفتن فضیلت داره. غسل فردا یه سری اعمال هست، یه سری دعا و ذکر هست دیگه. ماشاءالله الان فضای مجازی و مفاتی و اینا هم در اختیار همه هست. انشاءالله سعی بکنیم، تلاش بکنیم به این اعمال. به هر صورت یه وقت یک روزه گرفتن ثواب یک عمر، 60 سال 70 سال 80 سال ثواب روزه گرفتن رو داره. حیفه که خلاصه اینجوری ما به راحتی از دست بدیم. انشاءالله اگر موفق شدید ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نکنید. یا علی مدد، خدا نگه دارتون.
بشتا بی منجی عالم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که جان اسیرت، توی که دلا اسیرت
ابو صالح،
توی که ملک فقیرت
ابو صالح،
توی که دلا اسیرت
ابو صالح،
توی که دلا اسیرت.